یک جنبندی عمومی بکنم.
خیلی خوب. بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم نتایجی رو که یعنی چارچوب رو یا هدفی رو که ما به این قسمت دوم بحث داشتم گسترده هست و میخواستم از هم مسائل تکمیلی که در قسمت اول ازش کاملا صحبت شده تکمیل‌تر کرده باشم نکاتی ارائه دادم. یکیش مسئله پوپولیسم بود که این رو شرح دادم که این رو تکنیکی باید بهش نگاه کرد، در حالش باید نگاه کرد نه تحت و لفظی و هر کسی رو خوشمون نمیاد پوش بهش بدیم و پوشمون هم مثلا پوپولیسم باشه مثلا. و این که این عناصری هم که اصلا لفت نیستن، چپگرا نیستن، اساسا دارن از این لغات استفاده میکنن اینها، یا این که یعنی درست مثل این است که ما بریم از یه لغتی که اصلا توی قاموس ما جایی نداره استفاده کنیم، یعنی نشون میده که چقدر اینا فرصت طلب هستن و مرتجع و اینا در حقیقت میخوان انگ بزنن اساسا، یعنی از هر جا که دیگه برمیداره نسخه برداری میکنه که بتونه یه حرفی زده باشه. به این قرن نژاد یکی از اونها و ضمناً همین میلانی یکی از اونها فرم دیگری. خب میلانی خود به اصطلاح چهره به اصطلاح پرزنت تر داره و هر حال بود و حرکتی کرده و رفته، ولی عملا وقتی نگاه میکنیم میدیم از یک جا نشد میگیرن از یک جا میان، یعنی برای یک کسی کار، برای یک نیرو کار میکنن، کار کردن نیروست دیگه اگر بخوام اینجوری بگیم، برای کدوم طرف کار میکنن یا کدوم ایدئولوژی کار میکنن، برای کدوم طرف مثلا میلغزند و میچرخند و این هر کار رو میکنن. خب این یک مسئله بود. و دوباره مسئله این بود که خب افرادی هستن که خب از دیدگاه به اصطلاح چپ باز حمله به مصدق میکنن و اساساً و چیزهایی صحبت میکنن که فرض کنید در این نکته که عرض کردم تو همین بررسی کتاب آقای دکتر ابراهامیان که در همون انگلستان انجام شده و دیگه تکرارش نمیکنم، فردی صحبت کرده که همین که به صورت ریویو بررسی میکنه گفته که مثلا بورژوازی ملی در ایران وجود داره، بنابراین این نماینده بورژوازی ملیه و چون که تو ذهنش این هست که تمام کارگرا حق دارن، حالا کارگرا چه فرماسیون طبقاتی دارن اینا اصلا بحث توش اینجا نیست و به این طریق هست که بورژوازی ملی چیز دستش بوده به سطح قدرت دستش بوده و اینجوری شده بورژوازی ملی هم که بعد معنی میکنه که به هر حال اونا تا به آخر انقلابی نیستن. چه بحثایی میکنه که به قول معروف چپن در قیچی، چپن در قیچی، چپن اینا نمیشه چپن در قیچی هستن ها، اصلا نیاره اونجا که بزنه مثلا بعد مصدق بزنه. و عکسی هم که چاپ کردن از عکسی که مصدق در یه حالت هیجان هست اون چاپ کرد. خب آقا جان درست مثل این است که مثلا یه فرد میخواد به هر صورت که شده تا این مثلا تابلوهایی هستن، تابلو بهشون میگن، مجله‌ای هستن که اینجا گاسپ بسیار حرفای علکی خونه قمرخانم رو چاپ میکنه، معمولا هفتگی توی این بسیار بغل این گروسری استورا و این جایی که خرید میکنید بعد اینا رو میزنه ها. خب این همونا میشه که فلان هم میشه داره فرض کنید بدون نمیدونم خودتون که عرض کنم کفش داره راه میره عکس گرفته میشه زدید که مثلا این اینجوریش بکن، یک همچه حالت های من دارم میبینم و این اصلا زیبنده چپ نیست و این به هر حال این نکته هست. و دوم چندین اشتباه و وضعیت و این حرف که اون وقت مسئله این نیست که بدانن که ملی کردن نفت فقط نکته این نیست که از اون تاریخ ملی کردن ما بخوایم آنالیزش بکنیم، تحلیلی بدیم بهش، باید برگردیم به بسیار بکراندش، پایهاش، جنبش مشروطه و از اونجا بیان. متاسفانه بسیاری از این چپگرایان، همه نه، بسیاری چپگرایان اصلا سوال مشروطه ندارن، یعنی تاریخ ایران نمیشنن.
بله
بیالاش این کار میکنن. البته همه چپ هم اینجوری نیست. ما میدونیم خیلیا به فرم دیگه هستن، دقیق هستن و پشتیبانی هم کردن. نه اینکه هم پشتیبانی از مصدق باید کرد آدم خوبیه. بعد منم این نیست. اینکه از حق باید دفاع کرد. تحول رو باید نشون داد. تاریخ رو باید شناخت. ایران رو در حقیقت در این دوره 100 سال 100 سال 20 سال گذشته در حقیقت به صورت تحلیلی به صورت ارگانیک باید شناخت. خب اینم یه نکته بود که خواستم عرض کردم تو این جریانات از جنبندی اعلام جنبندی. و دیگری مطلب این بود که ما برگردیم به این که بدانیم که ملی کردن یعنی چی. این که تکنیکی من صحبت کردم من ملی کردن قسمت اول، باز برمیگردیم به چگونگی ملی کردن رو من خواستم نشون بدم در اینجا. این که چه علتی باعث شد که ملی کردن پیش آمد مسئله به اصطلاح لایحه الحاقی چه بود، گاز گشایان، و بعدم مسئله اینکه چه قراردادهای پیشنهادی وجود داشت که 5 تا بود که اگر اضافه کنیم مسئله بانک جهانی رو بهش 5 تا و 4 تا عملا، و اینکه چرا این 4 تا تکافو نمی کرد، چرا به واقعیت به واقعیت به حق متعدد اونها رو قبول نکرد. اینها ملغا می کردن در حقیقت به ملی کردن نفت در ایران، و بعد معنی هم که ملی کردن کردیم که خود من هم در جریانات اخیر آرژانتین بودم، ملی کردن رو ما دقیق بشناسیم. ملی کردن معنی خاص داره. ملی کردن این نیست که دولتی بکنیم مثل این آقای به اصطلاح فرصت طلبی که اونجا هم سر کلاس میره و هم که مجله نفت دستش رو بغره تو ایران، آقای بنی نژاد. بگرد به هر حال مسئله کلی این هست که این به اصطلاح قرارداد هم یک حد نگاه اجمالی بهش کردیم، محیط اون سالها هم یه مقدار حداقل لمس کردیم در این جریانات، و به این ترتیب و چارچوب جهانی و اینکه کارتل نفت در اون زمان چه کارهایی دستش بود و اینکه متعدد چرا نتوانست در مقابل این کارتل واسطه که به خاطر کارتل در حقیقت در رابطه با سیاست خارجی آمریکا کاملا بود و اساسا در دولت آیزنهاور کودتا را علما بدن اونا کردن و نفت بود که نفت به اصطلاح علت مهمه، یعنی علت اساسی کودتا نفت بود، نه جنگ سرد. و ربطی به جنگ سرد نداره، جنگ سرد کاتالیزور هست در اون زمان اگر نگاه بهش بکنیم. و بعدش هم مسئله این بود که حضورتون که عرض کنم نکات دیگری بود در این رابطه که این عناصری که در خارج کشور هستند و به قول معروف تو تیم خودشون بازی میکنن، تیم های مثل جاسوسی و اینتلیجنس و تیم های به طور کلی به اصطلاح افرادی که نیروهای در مقابل فرض کنید این تینک تنک ها هستند و در از سیاست فرض کنید اسرائیل نشأت میگیرن، مثل همین آقای تکه که عرض کردم و عنصر دیگری که نام بردم در این جریانات، چگونه در این رابطه باز از ایران صحبت میکنن و مسئله این که ایران با ایران باید چه باید کرد، این صحبت دیگه، این مسائل هست دیگه در این جریانات و این رو جنگ طلبانی هستن که از این موضوع استفاده میکنن. استفادهشون به این ترتیب هست که اساسا میخوان مسئله این که دست آمریکا تو کار بوده است به معنای علت اصلی و انگلیس، این رو در حقیقت از ذهن اینها پاک کنن، مرجویی کنن اساسا. و این کارم به صورت خیلی ناشیانه، این تکیه فرد زیاد باسوادی هم نیست زیاد که چه ارز کنم خدمتتون که ارز کنم اینجور عناصر رو به حرکت در میارن. من تو این چهار روز هم میبینم اشکایقات میارنشون جا میشوننش و این آدم هم یه حرفی میزنه. این به اصطلاح عضو چی هست؟ عضو شورای امنیت خارجی آمریکا هست، به اصطلاح Council for Foreign Relations بهش میگن که هر کسی را که به هر حال یه جایی بوده کار میکرد تو دولت از به اونجا جا بهش میگن به هر حال. و اینم این بحث بود و چند تا نکته دیگه بود که برای تکمیلی قسمت دیگر هم بودن. چیزی که اساسا نشون میده اینجا این است که این ملی کردن نفت ملی کردنی است که در حقیقت در رابطه با تسلسل حرکت جنبش مشروطه است و تاریخ ایران رو در حقیقت اون چارچوب تاریخ تحولی ایران است که اون وقت از داخل اون در برخورد به اون هست که ما می توانیم این گرایش نیروهای مختلف سیاسی و حرکت های اونها چپ راست و غیره احوال پیدا بکنیم و نگاه بشه کنیم و نظراتی رو که عناصر می دهند عملا در رابطه با این جریان هست که جای خود رو تعیین میکنن این عناصر به طور کلی. و در لحظه آخر این است که من این باز این هشدار باز میدم به مسئله که دور است به قول حافظ سر آب از این بادیه هشدار تا قول بیابان نفریبد به سرابت.
درود بر شما باد. سپاسگزارم جناب بینا، خسته نباشید.
خواهشمندم، موفق و مؤید باشید.
بدرود به شما تا گفتگوی دیگر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره مصدق ملی کردن نفت کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد سال 1332 توسط شاه و دربار، کاشانی و بهبهانی و اوباش، خودفروشان مدرکدار به دستور آمریکا و انگلیس، ملی کردن نفت در چارچوب جنبش مشروطه، کارتل بین المللی نفت و بند ناف سیاست خارجی آمریکا در دوران جهان آمریکا، کودتا، مراجعت شاه و امپریالیزه کردن نفت. بخش اول، نکاتی چند در تکمیل قسمت نخست. الف، مقایسه احمدی نژاد و غنی نژاد دو روی یک سکه در ویژگی بذل و بخشش نفت و چرایی اینکه غنی نژاد نئولیبرال از احمدی نژاد پادگانی بسی خطرناکتر است. به نکته‌ای در چپ ستیزی جمهوری اسلامی، چپ به مفهوم درست و گسترده آن، چرا عناصر نئولیبرال در داخل کشور در لفاف بازار و عناصر قدیمی و طرد شده در خارج کشور در استتار دموکراسی و حقوق بشر خود را عرضه می کنند؟ آیا دلیل عمده این همه چند رنگی سیاسی زدن ماسکی عامه پسند نیست؟ جهت اختفای چهره اولترا راست و در نهایت فاشیستان ها؟ نکته‌ای در افشای چپگرایان متمایل به نظر پروتسکی در عمل راستگرا، رفورماندیش و نه چندان بی‌شباهت به مدل توده‌ای که از وجود طبقه بورژوا ملی در ایران سخن می‌رانند و بدین وسیله هم‌آواز با سلطنت طلبان، عناصر مرتجع خارجی و دولت جمهوری اسلامی کماکان به مصدق پرخاش می‌کنند. ته نکته تکمیلی در استفاده و سوء استفاده از واژه پوپولیسم از جانب عناصر منحط نئولیبرال که واحد اندازه‌گیری آنان همانا اصلیت فرد در جامعه است. فرصت طلبان بی سواد در فرایند کارخانه توابسازی جمهوری اسلامی از چپنماها چه یاد می‌گیرند؟ نظیر همین واژه که به مفهوم طبقه استوار می باشد و در گفتگوهای هدفمند و معین جهت تخطئه افراد و عناصر مترقی به کار برده و آن را بی‌شرمانه و توتیوار قرقره می کنند. بخش دوم، ملی شدن صنعت نفت، لایحه الحاقی و بررسی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی. الف، هدفهای توامان جنبش مشروطه و رابطه تنگاتنگ آن با ملی کردن نفت. به تلاش مذبوحانه سلطنت طلبان و گماشتگان ایرانی تبار و عوامل سیاست جنگ طلبانه اسرائیل در آمریکا و دیگر نقاط جهان و اشاره به عملکرد ابلهانه عناصری که مأمور دروغ پراکنی و انکار کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد و تحریف این دوره از تاریخ می باشند. آیا ری تکیه و عباس میلانی به نهایت در یک خط فکری نیستند؟ خاطرات در فرایند ملی کردن ذخایر نفت در آرژانتین، بخش نفت و فروپاشی نظام پس از جنگ جهانی دوم معروف پاکس آمریکانا. نکته‌ای در مورد خاطرات علم در رابطه با کودتای 28 مرداد، نتیجه گیری نهایی در ارتباط با رابطه علت و معلولی کودتا و این که آیا نباید کارتل‌های بین المللی نفت از سالهای 1928 تا 1972 را علت اصلی آن تلقی کرد توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در تلگرام، توییتر، فیسبوک و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.